أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد كيف نطبق المنهج لإثبات الصانع چگونگی به کارگیری این روش برای اثبات آفریدگار. خب آنچه که تا به دینجا مورد بحث قرار گرفت دو مطلب بود عمدتاً. یک، تعیین روشی بود که می‌خواهیم از طریق او به اثبات اصول عقاید بپردازیم. فرمودند الاول تحدید المنهج و خطواته، این که روش رو و منهج رو مشخص بکنیم و گام‌ها و مراحل او رو تعیین بکنیم. نکته دوم فرمودن الثانی تقییم المنهج، مطلب دوم ارزیابی روش و بررسی روش بود که این روش درست هست یا درست نیست. در تقییم المنهج هم ایشون بدین شکل عمل کردند که به جای بررسی های تئوریک و نظری آمدند و منهج و روش رو بر اساس مثال ها و تطبیق هایی بررسی کردند و اونها رو مورد اشاره قرار دادن و نشون دادن که ما از همین منهج هم در زندگی عادی خودمون و هم در بحث های علمی استفاده می کنیم و در همه اینها، چه در زندگی عادی و چه در بحث های علمی، به این روش اعتماد کامل داریم. خب پس از این مقدمات حالا نوبت به این رسید که ما بخواهیم از همین روش برای اثبات وجود خداوند، اثبات وجود آفریدگار و سازنده حکیم، صانع حکیم استفاده بکنیم و ثابت بکنیم که خداوند هست. از این روش، البته از روش فلسفی هم بعدن ایشون استفاده خواهند کرد، منتها فعلا دارن از این روش استفاده میکنن برای اثبات وجود خداوند. خب در گام اول و در مرحله اول، الخطوه الاولى، طبیعتا ایشان باید یک سری پدیده ها و ظواهر و ظاهره هایی رو بررسی بکنند، امور واقعی که اینها قابل مشاهده هستند، قابل حس و تجربه هستند. در میان این پدیده ها به طور مثال، حالا بعد از این میرسیم، فرض کنید به غرایز اشاره میکنند، غریزه هایی که در وجود انسان و حیوان وجود دارد. خواهند گفت که حتی اگر خود غریزه رو هم ما یک امر حسی و تجربی ندانیم، آثار غریزه و آثار غرائز، اینها که قابل حس، قابل تجربه کردن هستش، قابل مشاهده هست. برای همین پس خود حتی خود غرائز رو هم به عنوان، یعنی ناظر به آثارش، میتونیم جزء شواهد ذکر بکنیم. دیگه ایشون وارد این بحث که میشن، میخوان نشون بدن که چه نظم و ترتیبی در جهان وجود دارد، در عالم وجود دارد، و چگونه همه چیز در عالم دست به دست هم داده تا زندگی انسان‌ها و حیوانات و گیاهان در روی زمین زندگی راحتی باشه و اینها اولا بتوانند زندگی کنند، ثانیاً بتوانند به راحتی این کار رو انجام بدن و به زندگی خودشون ادامه بدهند. این رو میخواد نشون بده که چقدر اینجا نظم و نظام وجود دارد. در مرحله اول وقتی ایشون دارد پدیده ها رو ذکر میکنه، به نوعی اون برهان نظم به ذهن ما خطور میکنه. ایشون لزوماً نمیخواد از برهان نظم استفاده کنه، این به ذهن شما نیاد، نمیخواد از برهان نظم الان استفاده کنه، اما طبیعتاً موادش تقریباً میشه گفتش که با هم دیگه یکسان هست. یعنی همون موادی که چه بسا در برهان نظم مطرح باشد، در اینجا هم مطرحه. قبلاً برهان نظم رو برخی از دانشمندان و فیلسوفان ملحد و بی خدا و لائیک در مغرب زمین مطرح کردند و رد کردند به تعبیر خودشون. هان سعی کردن که نقض بکنن. شما از دیوید هیوم در نظر بگیرید، دیوید هیوم انگلیسی، بیاید تا دانشمندان دیگری که ملحد بودن احیانا سعی کردن که به این برهان نظم اشکال بکنن. گذشته از این که اشکالات اونها قابل جواب دادن هست، گذشته از این مطلب، نکته دیگری که وجود دارد این است که اینجا ما لزوماً از برهان نظم نمیخواهیم استفاده کنیم تا حتما همه اون اشکالات به این بحث وارد باشد. فعلا میخواهیم بگوییم چنین وضعیتی در جهان وجود داره ها، تا بعد ببینیم چه فرضیه‌ای برای تفسیر همه این پدیده ها در دنیا مناسب هست و میتواند همه این پدیده ها رو توضیح بدهد و تفسیر بکنه. آنچه الان ما میخوانیم تقریبا تا دو سه صفحه یا سه چهار صفحه باز همون شبیه مثال قبلی میماند که بحث های مربوط به زیست شناسی و هواشناسی و زمین شناسی و بحث های علوم طبیعی هست. لذا حالا بعد این مقداری که اینجا رو سریعتر عبور بکنیم انشاءالله تعالی، لااقل دو سه صفحه شو بتونیم که در این جلسه خدمتون بخوانیم، ولی همش این هاست، مجموعا این بحث ها هست. حالا ممکن است که برخی از مواد بحث تغییر کرده باشد. به طور مثال ما بگوییم که سیارات منظومه شمسی 9 تا نیست 8 تا است، اشکالی نداره به هر حال، ولی اصل مطلب پابرجا هستش که بالاخره چون شهید صدرم شاید به همین معنا توجه داشتن، یا اگرم نداشتن بالاخره مثالشون بیشتر روی زمین بردن. اما ممکن است که بعضی از این موارد تغییر کرده باشد. حالا برای اینکه برادر اون هم مطایبه و مزاحی کرده باشیم، من خاطرم هست که این بحث نظریه داروین، داروینیسم رو عرض کنم که خاطرتون که خب مطرح شده بود و عده‌ای سعی کردن که جواب بدهن، از جمله یکی از آقایان سعی کرده بود که به این جواب بدهد، یک کتابی هم نوشته بود، کتاب کوچکی نوشته بود، بعد آمده بود در اون کتاب بحث‌های علمی مطرح کرده بود، مثلا تعداد کروموزوم، مثلا تعداد کروموزوم در مثلا فلان موجود چقدر هست، در فلان حیوان چقدر هست، چقدر مثلا از این قبیل اومد. بعد آقای این رو دیده بود میگفت این تعداد درست نیست، این عددها درست نیست، یعنی تعداد کروموزوم گاو مثلا گفته این تعداد نه اینقدر نیست اینقدر هست. من اونجا به ذهنم آمد که این نکته مهمی است که ما وقتی میخواییم از مجرای تخصصی خودمون خارج بشیم، ببینید فرض کنید من به عنوان یک طلبه تخصصم فرض کنید در فقه هست، در اصول، در فرض کنید حالا در فلسفه، در کلام، در تفسیر، هر تخصص داشته باشم، در یکی از این زمین ها تخصص داشته باشم، یا حالا با مجموعه این بحث ها تا حدودی آشنا باشم، در محدوده تخصص خودم خیلی راحت بحث میکنم و جلو میرم. اما وقتی میخوام از محدوده تخصص خودم خارج بشم و چیز رو از علوم دیگر قرض بگیرم و بیارم مطرح بکنم، خیلی باید دقت بکنم، چون اونجا محدوده من نیست، من نمیشناسم اون محدوده رو. مثلا ماده فیزیک هست، شیمی هست، ریاضیات هست، فرض کنید که زیست شناسی هست، زمین شناسی، مثلا کیهان شناسی، علوم دیگر، اینها خب از محدوده دانش من خارجه. یه چیزی مربوط به فیزیولوژی هست، خب من دانشمند فیزیولوژی نیستم، از اهلش باید استفاده کنم و خیلی هم با احتیاط، یعنی بگویم بر اساس آنچه دانشمندان این رشته تا الان میگویند، یعنی با چند قید بخوام ذکر بکنم و سعی کنم از مثالهایی استفاده کنم که خیلی محکم باشه، کمتر بشه اشکال کرد. حالا چرا اینو عرض بکنم؟ چون گاهی اوقات شما تمام بحث خودتون رو مبتنی میکنید بر یک مثال علمی از شیمی، از فیزیک، بعد که دانشمندان در شیمی نظرشون تغییر میکنه، استدلال شما هم سست میشه، استدلال شما هم ضعیف میشه، میگن که نه این استدلال درست نیست. چرا؟ چون شما از اون دانش کمک گرفتید. لذا اینجا خیلی باید دقت به خرج داده بشه. حالا مجموعا این چیزهایی که اینجا ایشون الان میگن تقریبا میشه گفتش که دیگه قابل اعتنا هست، یعنی چیزهایی نیست که متزلزل باشه و لذا قابل پذیرش هست. من عبارات رو سریع سعی میکنم بخونم و ترجمه بکنم انشاءالله تعالی، اگر توضیحی هم لازم بود عرض هم گرچه توضیحی نمیخواد چون فقط مطالبی است که مرور بشه. کیف نطبق المنهج لاثبات الصانع، چگونه این روش را برای اثبات آفریدگار به کار بگیریم؟ بعد أن عرفنا المنهج العام للدليل الاستقرائي القائم على حساب الاحتمالات، پس از آنکه با روش عام دلیل استقرائی که بر حساب احتمالات استوار است آشنا شدیم، و بعد ان قیمنا هذا المنهج من خلال تطبیقاته المتقدمه، و پس از آنکه از رهگذر مثال و تطبیقهای پیشین به ارزیابی این روش پرداختیم، نمارس تطبیقه الان على الاستدلال لاثبات الصانع الحکیم و ذالک باتباع نفس الخطوات السابقه. اکنون به تطبیق این روش بر استدلال اثبات آفریدگار حکیم می‌پردازیم و این کار با طی همان مراحل پیشین به انجام می‌رسد. الخطوه الاولى، گام اول. نلاحظ توافقا مضطردا بين عدد كبير وهائل من الظواهر المنتظمة وبين حاجة الإنسان ككائن حي وتيسير الحياة له. هماهنگی فراگیری را میان تعداد فراوان و شگرفی از پدیده‌های نظاممند و میان نیاز انسان به عنوان یک موجود زنده و ممکن ساختن زندگی برای او مشاهده می کنیم، علی نحو، به صورتی که نجد ان ای بدیل لظاهره من تلک الظواهر، یعنی انطفاء حیات الانسان علی الارض او شلها. بله، عبارت کجا رسیدیم؟ علی نحو، علی نحو نجدو، به صورتی که هر جای گزینی برای پدیده از آن پدیده ها را به معنای خاموش شدن و نابودی زندگی انسان بر روی زمین یا فلج شدن آن میابیم. و فی ما یلی نذکر عددا من تلک الظواهر که امثله، در ادامه برای نمونه به تعدادی از آن پدیده ها اشاره می کنیم. تتلقى الارض من الشمس کمیتا من الحراره تمدها بالدفء الكافی لنشوء الحیات و اشباع حاجت الكائن الحی الى الحراره لا اکثر ولا اقل. زمین از خورشید مقداری از حرارت را دریافت می کند که به اندازه کافی برای پیدایش حیات، پیدایش زندگی و پاسخگویی به نیاز موجود زنده به حرارت، نه بیشتر و نه کمتر می باشد. و قد لوحظ علمیاً ان المسافة التي تفصل بين الارض والشمس، به لحاظ علمی ملاحظه شده است که مسافتی که میان زمین و خورشید فاصله شده است، تتوافق توافقا کاملا مع کمیت الحراره المطلوبه من اجل الحیات على هذه الارض، توافق کامل و هماهنگی کاملی دارد با مقدار حرارتی که برای زندگی بر روی این زمین مطلوب است. هر بحثتون که توافق کامل دارد، در عبارت اینطور بگیم که توافقا کاملا مع کمیت الحرارت المطلوب من اجل حیات على هذه الارض، اون مسافت توافق کاملی دارد با کمیت حرارتی که برای زندگی بر روی این زمین مطلوب است. فلو کانت ضعف ما علیه الان، اگر این مسافت دو برابر آن چیزی بود که الان هست، لما وجدت حرارتون به شکل الذی یتیح الحیات، حرارت به اندازه‌ای که به شکلی که اجازه زندگی بدهد و زندگی را ممکن بسازد پیدا نمی‌شد. ولو کانت نصف ما علیه الان، اگر این مسافت نصف آن چیزی بود که الان هست، لتضاعفت الحرارت الى درجت التي لا تطیقها حیاتون، اگر این حرارت دو برابر می شد، اگر حرارت نصف آن چیزی می شد که الان هست، لتضاعفت الحراره، حرارت دو برابر می شد به میزانی که زندگی ممکن نبود. و نلاحظ ان قشرة الارض والمحيطات تحتجز على شكل مركبات الجزء الاعظم من الاکسیژن. ملاحظه میکنیم که پوسته زمین و همچنین اقیانوس ها در بر دارد به صورت ترکیباتی بخش اعظمی از اکسیژن را. حتی انه هاش به اکسیژن میخوره، حتی انه یکون ثمانیت من عشره من جمیع المیاه فی العالم، تا اونجایی که اکسیژن 8/10، البته میتونست بگه 1/5، 8/10 از همه آبهای عالم رو تشکیل میدهد. و علی الرغم من ذلك، برغم این مطلب، و من شدت تجاوب الاکسیژن من الناحیه الکیمیاویه، برغم این مطلب و از شدت واکنش اکسیژن از نظر شیمیایی تجاوب دارد، یعنی این که واکنششون میده سریعا میخواد که ترکیب بشه یا مثلا جا. خب لل اندماج علی هذا النحو، اندماج معنی ترکیب شدن، ترکیب شدن، بله، لل اندماج علی هذا النحو، برای ترکیب شدن به این صورت، فقط ظل جزء من طلیقا، قسمتی از اکسیژن آزاد باقی مونده، یعنی ترکیب نشده. یساهم فی تکوین الهواء، این شرکت کرده است در ساختن هوا. و هذا الجزء یحقق شرطا ضروریا من شروط الحیات، همین مقدار که ترکیب نشده است و به شکل آزاد باقی مانده است و در ساختن هوا مشارکت کرده، محقق می سازد شرط ضروری را از شرایط زندگی. لأن الكائنات الحیه من انسان و حیوان به حاجت ضروریت الى اکسیژن لکی تتنفس، برای اینکه موجودات زنده از ام از انسان و حیوان نیاز ضروری دارند به اکسیژن برای تنفس. ولو قدر له ان يحتجز كله ضمن مركبات لما امكن للحياه ان توجد، اگر این گونه رقم بخورد که تمام اکسیژن ضمن ترکیباتی قرار بگیرد، زندگی این امکان را نمییابد که وجود پیدا کند. و قد لوحظ ان نسبت ما هو طلیق من هذا العنصر تتطابق تماما مع حاجت الانسان و تیسیر حیاته العملیه، ملاحظه شده است که نسبت آن چیزی که آزاد است از این عنصر، یعنی عنصر اکسیژن، این هماهنگی کامل دارد با نیاز انسان و ممکن ساختن زندگی عملی او. فالهواء یشتمل على، بله از محضرتون که فالهواء، بله هوا مشتمل است بر، بله هوا مشتمل است بر 1/5 از اکسیژن، از محضرتون که 21% از اکسیژن. ولو کان یشتمل على نسبت کبیره، اگر این مشتمل می شد بر نسبت بزرگی، لتعرضت البیعتو الى حرائق شامله باستمرار، طبیعت گرفتار آتش سوزی های فراگیری می شد. عبارت هایشون عبارت امروزین هستش، ما هم در حوزه عادت کردیم، متعودیم به عبارت های کهن و قدیمی، لذا من تلاش میکنم که همچون ترجمه همزمان داره انجام میشه، خیلی عبارت ها رو سعی کنم خوب و روان ترجمه کنم. حالا اگر موفق نیستم عذرخواهی میکنم اصلا، چون عبارت ها رو همجا میخونم، همجا جمله بندی باید دقیق صورت بگیرد، لذا عذرخواهی میکنم. بگذاریم. ولو بله اگر اینطور میشد، بفرمایید که طبیعت گرفتار آتش سوزی های فراگیر بود، چون اکسیژن، اگر اکسیژن زیادتر میشد، اگر زیادتر میشد، شما نگران نباشید، نشده اینطوری، نشون نگران شد ما البته اینجا کپسول آتشنشانی هم داریم که تاریخ مصرف گذشته هم هستش، کاملا مناسبه هستم که نگران نباشید. اگر اونطور میشد ما کپسول داشتیم، اینش مستلح خواهد. اگر مقدار اکسیژن بیشتر میشد آتش سوزی خیلی زیاد میشد. ولو کان یشتمل علا نسبت صغیره، اگر این هوا در بر میگرفت نسبت کمتری از اکسیژن را، لتعذرت الحیات او اصبحت صعبه، زندگی ناممکن میشد یا بسیار سخت میگردید. ولما توفرت النار به درجه کافیه لتیسیر مهماتها، آتش به میزان کافی برای میسر ساختن امور زندگی یافت نمیشد. و نلاحظ ظاهره طبیعیه، ملاحظه میکنیم یک پدیده طبیعی رو، تتکرر به استمرار ملائین المرات علی مر الزمن، که این تکرار می شود به استمرار میلیون ها دفعه در طول زمان. تنتج الحفاظ على قدر معین من الاکسیژن باستمرار، که نتیجه می دهد نگهداری از میزان معینی از اکسیژن را مستمرن. و هی ان الانسان والحیوان عموما حينما يتنفس الهواء ويستنشق الاكسجين يتلقاه الدم ويوزع في جميع ارجاء الجسم ويباشر هذا الاكسجين في حرق الطعام وبهذا يتولد ثاني اكسيد الكربون. انسان و عموم حیوانات هنگامی که هوا رو تنفس میکنند و اکسیژن را استنشاق میکنند، خون آن را دریافت میکند و پخش میشود در همه قسمت های جسم، همه قسمت های بدن، و این اکسیژن و یباشر هذا الاکسیژن فی حرق الطعام، و این اکسیژن غذا را میسوزاند و به این وسیله و به هادا و به این وسیله یتولد ثانی اکسید کربن، دی اکسید کربن به وجود می آید. الذی یتسلل الی الرئتین، اون که وارد ریه ها می شود. ثم یلفظه الانسان، سپس انسان آن را بیرون می دهد. لفظ یا لفظ فرق نمی کنه، من بیرون دادن آمده است، بله یلفظو به همین منو. و به هادا ینتج الانسان و غیره من الحیوانات هادا الغازه باستمرار. این غاز رو ارز کنم که بله، غاز ما در فارسی جا غاز یه پرنده هست، بله یه پرنده هست بهش میگیم غاز، بله، اما خب در عربی ظاهرا به چیز دیگری میگن. بگذاریم ارزم که و به این وسیله ینتج الانسان و غیره من الحیوانات، انسان و سایر حیوانات تولید می کنند این گاز را مستمرن. و هذا الغاز به نفسهی، این گاز به خودی خود، شرط ضروری لحیات کل نبات، این شرط ضروری است برای زندگی هر گیاهی. و نباتو به دورهی حین یستمد ثانی اکسید کربن، گیاه به نوبه خود هنگامی که دی اکسید کربن را دریافت می کنه، یفصل الاکسیژن منه، جدا می کند اکسیژن را از و یلفظه لیعود نقیا صالحا للاستنشاق من جدید، و بیرون میدهد آن را تا بشوند پاک و تمیز و مناسب برای استنشاق دوباره، من جدید دوباره. و به هذا التبادل بین الحیوان و النبات امکن الاحتفاظ بکمیت من الاکسیژن، و با این تبادل میان حیوان و گیاه نگهداری کمیت اکسیژن ممکن می شود. ولولا ذلك لتعذر هذا العنصر و تعذرت الحیات على الانسان نهائيا، اگر این عنصر نایاب شود در نهایت زندگی برای انسان هم ناممکن می گردد. ان هذا التبادل، این تبادل میان حیوان و گیاه، نتیجه تو آلاف من الظواهر الطبیعیه، این نتیجه هزاران پدیده طبیعی است. التي تجمعت حتى انتجت هذه الظاهره، که جمع شده اند و نتیجه داده اند این پدیده را. التي تتوافق به صورت کامله مع متطلبات الحیات، که توافق کامل دارد با نیازهای زندگی. واقعا اینجا باید گفت سبحان الله، خداوند تمام اینها رو پدید آورده برای انسان و ما اصلا نمیفهمیم. که این که در فارسی شعری داریم میگیم که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه کائنات، همه هستی، همه چیز دارن کار میکنند تا ما بتونیم یه نفس بکشیم. لذا در هر نفسی نه یک شکر، نه دو شکر، بلکه میلیون ها میلیون ملایین شکر لازمه برای یک نفس کشیدن، یک مرتبه. حالا ما در طول شبانه روز چند بار نفس میکشیم؟ قلب ما چقدر کار میکنه؟ خون در بدن جاری میشه؟ تمام اعضا و جوارح ما کار میکنه؟ اصلا این نمیشه، اصلا نمیشه بهش فکر کرد. اصلا فکر کردنش هم کار سختیه. یعنی ما اینها رو بخوایم فکر بکنیم، حقیقتا اینجا از کلمه بی‌نهایت میشه استفاده کرد. ما برای بی‌نهایت تصوری نداریم. خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی، ایشون یه تمثیلی دارد، میگه که برای اینکه بی‌نهایت به ذهنتون بیاد، یک ساختمان مخروبه رو در نظر بگیرید، ساختمانی که خراب شده. حالا یک آجر از این ساختمان رو در نظر بگیرید که افتاده. حالا این آجر فرض کنید که خورد شده، شکسته و خورد شده. اون پودر این آجر ریخته زمین. حالا برید جلو به اون پودر نگاه بکنید، بعد ذرات اون پودر رو ببینید چقدر هست، مثلا چقدر ریزه. بعد ببینید که چقدر از این پودر باید جمع بشه تا این آجر رو بسازه، بعد چند تا از این آجر باید جمع بشه تا این ساختمون رو بسازه، بعد چند تا از این ساختمون ها در این شهر هست، بعد چند تا از این شهرها در کره زمین هست. میگه آرام آرام ذهنتون نزدیک داره میشه به ارقام بالا، به رقم ها، به اعداد بالا داره ذهنتون نزدیک، به بی‌نهایت که نمیرسه اما نزدیک میشه. گاهی اوقات حالا کسانی هستن که کلیپ هایی درست کردن که نشان ذرات رو، مثلا از یک ذره کوچکی در درون مثلا یک گیاه این وارد اون ذره میشه، از اون ذره آرام آرام میاد بیرون، آرام آرام میاد، چقدر مراحل طی میکنه تا از اون ذره میاد بیرون تا به یه برگ میرسه. ما میبینیم در درون یک برگ بودیم، این مدتی که داشتیم بیرون میامدیم از یک ذره در درون برگ داشتیم بیرون میام تا به برگ رسیدیم. بعد از این برگ فاصله میگیرد، ما یک شاخه رو میبینیم، بعد درخت رو میبینیم، از این درخت فاصله میگیرد، ما چند درخت رو میبینیم، بعد جنگل رو میبینیم، بالاتر میره مثلا فرض کنید که یک منطقه رو میبینیم، بعد آرام آرام یک کشوری رو میبینیم، بعد یک قاره رو میبینیم، بعد کل کره زمین میبینیم، فاصله میگیریم منظومه شمسی رو میبینیم، بعد آرام آرام منظومه های دیگر، بعد کهکشان راه شیری، بعد دور میشه تا مثلا کهکشان ها، گرچه اینها رو با فرض کنید که کامپیوتر و انیمیشن اینها میسازن، حالا نیست که واقعا فیلم برداری شده باشد، اما این تا حدودی، نه کاملا، تا حدودی عظمت عالم رو نشان میدهد، تا حدودی نه کاملا عظمت عالم رو نشون میدهد که ما در کجا داریم زندگی میکنیم و تمام این هستی، تمام این ذرات عالم همه تنظیم شده و الان ما داریم به راحتی زندگی میکنیم، یعنی نفس میکشیم، غذا میخوریم، رفت آمد میکنیم و فکر میکنیم و حتی علیه خدا سخن میگیم. این جالبه، قرآن میگه سوره یاسین فاذا هو خصیم مبین، یعنی این انسان رو ما آوردیم، بزرگش کردیم، قدرت بهش دادیم تا جایی که حالا بعد در مقابل خود ما میسته. انسان میگه انا ربکم الاعلا، همین انسان ضعیفی که از هیچی ما درستش کردیم یک لحظه اراده کنیم نابود میشه، پودر نمیشه ها، نابود میشه، یعنی به عدم میره ها، مثلا عدم میشه، به عدم جایی نیست که به عدم میره، مثلا عدم میشه، نابود میشه. خب اینقدر مغرور و متکبر میشه در مقابل خدا میسته که انا ربکم الاعلا، من اون پروردگار شما هستم. توجه به اینها آدم رو خیلی به شکر وامی داره که آدم شکر بکند. یه شخصی بود نقل میکرد که آیه ای از قرآن رو خواندم و تو آقام از دنیا رفته، از خدا رحمتش کنیم، نقل میکرد میگم آیه ای از قرآن رو خوندم و خیلی برام جالب بود این آیه، که چه آیه زیبایی هست، چقدر نکات جالبی تو این آیه هست، و همجور سر به سجده گذاشتم، خدا رو شکر کردم که خدا من رو با این آیه آشنا کرد و توانستم این آیه رو بخوانم. در همین حد میگفت یه کمی بعد خوابم برد، میگفت در عالم رؤیا دیدم که توی آسمان هستم پر از ستاره، پر از نور، اصلا عجیب و غریب بود. یکی از نورها آمد جلو و گفت من نور اون آیه هستم، به جهت این که تو به من توجه کردی و سجده کردی خدا رو که به من آشنا شدی، حالا میخوام تو رو ببرم نشانت بدم یه مقدار. میگم من این نور من رو با خودش برد، عجائبی بود، غرق نور بود، همینطور میرفتیم با سرعت خیلی زیاد با این نور حرکت میکردیم در میان انوار عالم. حالا اون که در عالم رویا، خود رویا هم باز محدوده، چیزی نیست، عرض کنم که تا حدودی میخواستن نشونش بدن که عالم چیه، عالم ملکوت عالم رو در روایتی هم هست، حالا در قرآن کریم حضرت ابراهیم هست که ابراهیم رو ما ملکوت آسمان ها و زمین نشونش دادیم. این ملکوت آسمان و زمین چیه؟ یعنی فقط بعد مادی شما نگاه میکنیم اینطور اعجاب برانگیزه، حالا اگر ما معنویتش رو ببینیم، اون ملکوت و حقیقتش رو ببینیم، طبیعتاً او چیز دیگری است. خدا رو شکر میکنیم که از رهگذر خواندن این بحث ها ما رو توجه داد به این نکات. خیلی خوب، عرض کنم خدمتتون که یک کمی دیگه هم از عبارات رو بخوانیم که دیگه از وقت هم نگذشته باشیم انشاءالله تعالی. و نلاحظ ان النیتروجن به وصفه غاز ثقیلا، یه غاز خیلی گنده برای شام مناسبه، میشه غاز رو کشت و خورد. و نلاحظ ان النیتروجن به وصفه غاز ثقیلا اقرب الى الجمود، ملاحظه میکنیم که نیتروجن با این حالت که یک گاز سنگین هست و نزدیکتر هست به جمود، منظور حالا همون سکون و عدم تحرک، نه تحرکش کمتره در مقابل اکسیژن که گفتیم اکسیژن خیلی سریع واکنش نشون میده، ترکیب میشه، سبکتر هست. یقوم عند انضمامه الى الاکسیژن فی الهواء به تخفیفه به صورت المطلوبه للاستفاده منه، هنگامی که زمیمه می شود به اکسیژن در هوا، یقوم به تخفیفه، یعنی آن را اکسیژن را خفیف می کند، به صورت المطلوبت للاستفادت منه، به صورتی که اکسیژن برای استفاده مطلوب بشود. و یلاحظ هنا ان کمیت الاکسیژن التي ظلت طلیقه في الفضاء، ملاحظه می شود در اینجا مقدار اکسیژن که همچنان آزاد در فضا باقی مونده و کمیت نیتروجن التي ظلت كذلك، و مقدار نیتروجنی که آن هم آزاد باقی مونده است در فضا، منسجمتان تماما، کاملا با هم دیگه هماهنگ هستند. به معنا ان الكميه الاولى هي التي يمكن للكميه الثانيه ان تخففها، به این معنا که کمیت اولا یعنی کمیت اکسیژن، مقدار اکسیژن اون مقداری است که يمكن للكميه الثانيه، مقداری است که ممکن است برای کمیت و مقدار نیتروژن این که آن را خفیف بکند. فلو زاد الاکسیژن او قل النیتروژن لما تمت عملیت التخفیف المطلوبه، اگر اکسیژن بیشتر باشد یا نیتروژن کمتر باشد، فرایند تخفیف مطلوب به درستی به انجام نمیرسه. و نلاحظ ان الهواء کمیت محدودت فی الارض، هوا یک مقدار محدودی در زمین است. قد لا يزيد على جزء من مليون من كتلة الكرة الأرضية، که گاهی از یک میلیونیوم جرم کره زمین تجاوز نمی کند. و هذه الكمية بالضبط تتوافق مع تيسير الحياة للإنسان على الأرض، و این مقدار دقیقا با ممکن سازی زندگی بشر بر روی زمین هماهنگی دارد، زیرا اگر نسبت هوا، این عبارت بعدی رو عرض میکنم، زیرا اگر نسبت هوا از این مقدار بیشتر یا کمتر باشد، فلو زادت نسبت الهوا على ذلك او قلت لتعذرت الحیات او تعسرت، حیات غیر ممکن یا بسیار سخت میگردد. فان زیادتها تعنی ازدیاد وقت الهواء علی الانسان، چرا که زیادی آن به معنای افزایش فشار هوا بر انسان است. خب الذی قد یصل الی ما لا یطاق، که این فشارگاهی به جایی میرسد که غیر قابل تحمل میباشد. و قلتها تعنی فسح المجال للشهب التي تتراءى في كل يوم لإهلاك من على الأرض واختراقها بسهولة. و کمی آن یعنی باز شدن عرصه برای شهاب سنگ هایی که هر روز دیده می شوند برای نابود ساختن هرچه بر روی زمین است و نفوذ کردن بله یا بگیم شکستن جو زمین به آسانی. حالا اختراق معنای پاره کردن دیگه، پاره کردن جو زمین و وارد فضای زمین شدن به آسانی. و نلاحظ ان قشره الارض التي كانت تمتص ثاني اکسید الكربون والاکسیجن، ملاحظه میکنیم که پوسته زمین که میمکد دی اکسید کربن و اکسیژن را، محددتون علی نحو، این محدود است، معین است به مقداری که به صورتی که لا یتیح لها ان تمتص کل هذا الغاز، به صورتی که ممکن نیست برای آن این که بمکد همه این گاز رو، این گاز رو انگار درون خودش میکشه، درون خودش میکشه ها. ولو کانت اکثر سمکن لم تصده ولهلک النبات والحیوان والانسان، اگر این زخیم تر بود، اگر زخیم تر بود کل این گاز را میمکید و گیاه و حیوان و انسان نابود میشدن. ادامه مطلب بماند برای شب آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.